بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شویری، بحث تعادل و تراجیح، اخبار علاجیه، 8/12/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که در رساله قطب راوندی نقل شده بود. به تناسب این روایت یک بحث کلی رو مطرح کردیم که آیا در طرق به کتب بررسی سندی لازم هست یا نیست. عرض ما این بود که در کتاب‌های مثل تهذیب و استبصار روایات از کتب اخذ شده و کسی که اول سند هست صاحب کتابی است که روایت از کتاب او برداشته شده، نیازی به بررسی سندی نیست. بعضی از بزرگان در این گونه موارد طریقی که در مشیخه تهذیب و استبصار یا در فهرست شیخ وارد شده این طرق رو بررسی سندی میکنن، ولی ما عرض میکردیم که نه، برای اثبات صحت انتساب نسخه از مصادر که در اختیار شیخ طوسی بوده بررسی سندی طرق مشیخه و فهرست نقشی نداره. خب عمده هم دلیلش این بود که این طرق الزاماً به نحو سماع و قرائت نیست و الزاماً همراه این طرق مناوله انجام نمیگیره. ببینید گاهی اوقات اجازه که میدادن همراه اجازه یک نسخه رو هم مناوله میکردن، ولی خیلی وقتها همراه اجازه نسخه اصلا مناوله نمی شده و در فرض هم احیانا یه نسخه یک کتاب مناوله بشه، اجازه اختصاص به نسخه مناوله شده نداشته، یک اجازات عام می بوده بدون اینکه هیچ نسخه رد و بدل بشه، همانند اجازاتی که در عصر کنونی مرسوم هست، اجازه مرحوم آشقا بزرگ، اجازه مرحوم شرف الدین و سایر مشایخ اجازه همراه با مناوله یک نسخه نیست، صرفا یک اجازه عام است. معرفمون این بود که در مورد امثال شیخ طوسی هم چه بسا مطلب به همین قرار باشه. بله در بعضی موارد سماع و قرائت هست، ولی الزاماً اجازات طرق به سبک سماع و قرائت نیست. خب حالا که طرق به بحث سماع و قرائت نیست، ما چجوری بتوانیم اثبات کنیم که اگر شیخ طوسی مثلا از کتاب موسی بن قاسم مطلبی نقل میکنه نسخش معتبر بوده؟ ما در این مورد صحبت میکنیم، گفتیم که یه سری روش ها مسلک های وجود داره که اثبات اعتبار نسخ مصادر شیخ طوسی رو میکنه. مسلک اول بحث اطمینانه، محصل مطلبش این هست که با مراجعه به کتب حدیثی از اهتمامی که مؤلفین کتب حدیث به امر روایت و حدیث داشتن با خبر میشیم. سعی میکردن بزرگان روایت هایی رو از مصادر معتبر اخذ کنند، نسبت به نسخ اهمیت فوق‌العاده می‌دادند، هر نسخه‌ای رو اخذ نمی‌کردند، ویژگی‌های نسخ رو بهش توجه داشتند و توجه به اهتمامی که به امر نسخه‌های کتب حدیثی هست غالباً انسان رو مطمئن می‌کنه که از نسخه مطمئن و قابل اعتمادی اخذ شده. اهتمام به امر حدیث و نسخ کتب حدیثی به خصوص در مصادر عامه، در کتاب‌هایی که به خصوص در این زمینه نوشته شده خیلی روشن هست. کتاب کفایه خطیب بغدادی، کتاب قاضی عیاض، اینو سات الالماء مکتب شامله الالماء به خصوص اون هست، اونجا مراجعه کنید. میزان الالماء فی چی سماع، فی آداب سماع، یه همچی اسمیه کتاب قاضی عیاض و کتابی که اون دوره ها هست، میزان دقتی که در امر حدیث داشتن روشن میشه که خیلی با حوصله با دقت سعی میکردن نسخه برداری بشه، یعنی نسخ قرائت شده و سماع شده و مقابله شده مورد استناد قرار میگرفته. عرض ما این هست که طرق مشیخ و فهرست شیخ این طرق نشانگر سماع و قرائت نیست، ولی نه اینکه نسخی که شیخ طوسی ازش استفاده میکرده نسخ سماع شده نبوده، نه، از نسخ معتبری که مقابله شده، عرضه‌ای بر نسخ معتبر شده، سماع شده، قرائت شده، بلاغ در حاشیه‌اش نگاشته شده، بلاغ یعنی مقابله نسخ با نسخ خطی و امثال اینها، از اونها استفاده میکردن. ولی بحث این هست که طرق مشیخ و فهرست کاشف از اون سماع و قرائت ها نیست.
یعنی منظورتون هست که خود شیخ طوسی همه اونها رو سماع کرده؟
نه، لازم نیست خود شیخ طوسی، نسخ سماع شده ای که به توسط بزرگان و علما سماع
اجازه محسوب نمیشن.
بحثن اصطلاح نیست، حالا اصطلاحاً وجاده بگن یا نگن،
معتبر
معتبره، عمدش اعتبار قضیه است. حالا اسمش به وجاده میگذاریم یا نمیگذاریم خیلی بحث است.
خط تشخیص داده این خط فلانی
بله ویژگی هایی که در مورد شناخت خط ها هست خیلی ویژگی هایی است که واضحه و بررسی های بله. خب حالا من به بعضی از نکاتی که نشانگر اهتمام به امر نسخ در میان شیعه هست فهرستوار اشاره میکنم و بعضی از مصادرش رو آدرس فقط میدم. تو رجال نجاشی شما مراجعه بکنید میبینید که احیانا اختلاف نسخه های کتاب رو اشاره میکنه که نسخه کتاب اختلاف دارن و شما سعی کنید از هر طریقی نسخه مربوط به اون طریق رو اخذ کنید. رجال نجاشی صفحه 5 رقم 1، صفحه 7 رقم 2، صفحه 58 رقم 137 که ترجمه حسین بن سعید هست و در آخر ترجمه نکته جالبی در این زمینه فهرست شیخ طوسی صفحه 18 در ترجمه عوان ابن عثمان. احیانا به ویژگی های نسخ اشاره شده. رجال نجاشی صفحه 100 رقم 250، رساله ابی غالب زراری صفحه 177 172 تا صفحه 182، آثار سید ابن طاووس مشهون از ذکر ویژگی های نسخه هایی هست که ایشون مورد استناد قرار داده. در کتابخانه ابن طاووس که اوتان کلبرگ نوشته و آقای جعفریان و علی قرائی ترجمهش کردن ویژگی های نسخی رو که سید ابن طاووس ذکر کرده آمده، به خصوص در سه کتاب سعد و سعود و ترائف و یقین مراجعه کنید. خیلی نکات نسخه شناسی جالبی داره. غیبت شیخ طوسی صفحه 384. اینا البته همینجوری یه سری مواردی رو که با تفحص بسیار بسیار ناقص هست من یاد داشت کردم. خیلی بیشتر از اینها هست. ما باید که واژه‌ای که نسخه بود چیزی مربوط به او بوده من چیز کردم، الا اختصاص به این موارد نداره. یا بله در مورد این که احیانا کتاب نسبت داده شده و این نسبت صحیح نیست و امثال اینها، اینم هست دقت میکردن و اینکه آیا نسبت یک کتاب به مؤلف صحیح هست یا صحیح نیست. یک نسخه خاصی رو احیانا تخطئه میکردن که این نسخه شناخته شده نیست به جای نجاشی.
مهم بوده دیگه، نتیجهش این میشه که طریقه ها مهم بوده، طریقه ها رو که ذکر میکردن اهمیت داشته که ذکر میکردن.
این به اون بحثی که میخوام ارتباطی نداره. حالا بحث عمدهش این هست که یک نسخه خاص رو این طرق آیا نشانگر، یعنی کل این سلسله ای که در طریق هست نشانگر این هست که این نقش داره یا نقش نداره. ببینید بحث در اینه که احیانا در بعضی موارد طرق نقش داره، در بعضی موارد بعضی افرادی که در طرق واقع هستن به خصوص راوی مستقیم هست مؤلف اون نقش داره. ولی بحث اینه که کل آیا سلسله سند دخالت داره یا کل سلسله سند دخالت نداره. اون بحثی که میکردم این بود. یا اهتمام به کتابت نسخه ها، مثلا در فلاح السائل صفحه 165 اهتمام به قرائت نسخه ها و سماع که نسخه های سماع شده ذکر بشه. فهرست صفحه 23، فهرست شیخ طوسی صفحه 23، ترجمه حسن ابن محبوب، رساله ابی غالب صفحه 150 تا 154، صفحه 163، صفحه 164، صفحه 167، صفحه 177، رجال کشی صفحه 493 رقم 945. تو ترجمه ابو حمزه سومالی اشاره شده که ابو حمزه رو بهش ایراد می گرفتن به خاطر حسن ابن محبوب رو ایراد می گرفتن به خاطر روایت از ابی حمزه سومالی. احتمالاً علتش همین بوده که حسن ابن محبوب ابو حمزه رو مستقیم درک نکرده بوده، از مخطوطات از نسخ ابو حمزه سومالی نقل کرده. وجد توهو و امثال این ها نقطه قطع در مورد راوی شناخته می شده. و رجال نجاشی صفحه 383 رقم 1043، غیبت نعمانی صفحه 17، کتاب یقین صفحه 307، فتح الابواب صفحه 237 و 261. و اساسا سنت عرض و مقابله که از قدیمی ترین مصادر این بحث مقدمه صحیفه سجادیه است که زید ابن علی نسخه ای از صحیفه رو که در اختیار داشته، پسرش یحیی هست، تو مقدمه میگه که آمدم خدمت امام صادق، نسخه ای که امام باقر نوشته بود در اختیار امام صادق بود، نسخه پدرم زید رو با نسخه امام باقر رو هم مقابله کردیم، این هم بود، کم هیچ کم زیاد نداشتن و امثال این ها. عرضه نسخ بر اصل کتاب، یک نسخه موجودی که از روی یک نسخه قبلی نوشته شده، این نسخه رو عرضه می کردن به نسخه، هم مقابله، عرضه، عرض همون مقابله است.
عرضه
بر اون حالا عرضه بر ائمه، عرضه یک نسخه خاص رو بخوان بگن آیا این نسخه معتبره یا معتبر نیست، چندان چیز نیست، ولی کلیتاً کتاب رو عرضه می کردن که آیا کتاب معتبری هست یا معتبر نیست، ولی عرضه نسخه خاص مورد ما هست. فرحت الغری صفحه 86 و 140، فتح الابواب صفحه 285، فرج المهموم صفحه 101. و یک نکته ای که هست، رسم این بوده که قبل از اینکه اصلا کتاب نسخه کتاب رو اجازه بدن، قبل از اجازه میگفتن نسخه باید سماع بشه، همینجوری نسخه رو چیز نمیگفتن. ترجمه حسن ابن علی وشا در رجال نجاشی عبارتی هست، حالا این عبارت رو بخونم خوبه. احمد ابن محمد ابن عیسی میگه خرجت الی الکوفه فی طلب الحدیث فلقیت بها الحسن ابن علی الوشا فسألته ان یخرج لی یا الیه کتاب العلاء ابن رزین الغلا و ابان ابن عثمان الاحمر فاخرجهما الی فقلت له احب ان تجیزهما لی فقال لی یا رحمک الله و ما اجلتک اذهب فکتبهما و اسمع من بعد. عجلت سر چیه؟ برو اول کتابت کن، بعد بیا سماع کن، بعد اجازه. کنه روش طبیعی این بوده، احمد محمد ابن عیسی میگه فقلت لا آمن الحدثان، از حوادث روزگار ایمن نیستم. یعنی میخواد بگه من نه به خاطر اینه که اهتمام به امر حدیث قائل نیستم، نه اهتمام دارم و نه اینکه نمیخوام کتابت کنم و سماع کنم، این کارا رو میخوام بکنم، ولی میترسم قبل از اینکه کتابات رو سماع کنم من بمیرم، شما بمیرید و این توفیق اجازه روایت گرفتن به دست نده. به حال از حوادث روزگار ایمن نیستم. بعد حسن بن علی بشا میگه که فقال لو علمت ان هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فاني ادركت في هذا المسجد تسمع الشيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. ببینید از این عبارت استفاده میشه که روش طبیعی در حتی اجازات هم این بوده که باید میرفتن سماع میکردن، بعد از اونها اجازه صادر میشده.
در این اجازه
بله، ولی اون یک نوع عجله بوده، عجله طلب میشده، روش طبیعی این چیز بوده، روش طبیعی نبوده.
باید اینجا احمد این روزه رو میخواست با خودش ببره، اما اگه صرفا اجازه میخواسته وشابش اجازه میداده.
از کجاش هم میخواست ببره؟
میگه اومه، میگه من تلاش حدید از خوشم ردم
دیگه میرفتن چند ماه میموندن.
میگه کتاب علی ابن رزین و عبان ابن عثمان رو به من نشون چیز بده، اون کتاب نسخش رو آورد. گفتم خب حالا اجازه بده. این یه گروه هایی بودن، افرادی بودن به خصوص در میان اهل تسنن، یه روایت جالبی هست در رجال کشی وارد شده، میگه گروهی از اهل بصره وارد شدن برای امام صادق علیه السلام و تو ترجمه سفیان ثوری تو رجال کشی هست، یه گروهی از اهل بصره وارد شدن به امام صادق. راوی میگه امام ازم پرسید که اینا کیا هستن؟ گفتم یه دستن که کار ندارن که محدث کیه، همینجور جمع میکنن حدیث رو امثال اینا. و شروع کردن اومدن گفتن اومدیم از شما حدیث بشنویم. گفتن که خب شما حدیث جمع کردید، یه مقدار از حدیثاتون برای ما بگید بشنویم. گفتن که ما اومدیم حدیث بشنویم، نه اومدیم حدیث بکنیم. بله امام صادق رو میکنن به یکی از اینها میگن چه میشه که حالا شما لطف کنید حدیث هم برای ما نقل کنید. اونا شروع میکنن حدیث نقل کردن. حالا حدیث نقل میکنن عن سفیان الثوری، میگه حدثنی سفیان الثوری عن جعفر ابن محمد، روایت هایی در مدح خلفا، روایت های چی شروع میکنه، بعد یه مجموعه روایت هایی که بعدش درسته بعدش غلطه، قرقاتی همین جور روایات رو یه هی حضرت هم اصرار میکره نقل کنه میگه فضا چیه. همینجور خیلی جالبه. بعد حضرت میگن که این جعفر ابن محمدی که این سفیان ثوری ازش رو باید نقل کنه میشناسیدش؟ میگن نه. میگن اگر حالا این جعفر ابن محمد خودش به شما بگه که من این احادیث رو نگفتم شما باور میکنید میپذیرید؟ گفتن نه، آدم هایی از او حدیث نقل کردن که اگر شهادتی بدن که گردن افراد رو به باد بده ما شهادتشون اینجا قبول میکنیم. نه یه حرف با خبر نیست. خب نه این خب حضرت شروع میکنه یک دو تا روایت به اینا چیز نقل کردن و اینا هم بلا میشن میرن. خب یه همچی فضای احیانا بوده به خود در این اهل تسنن، افراد دورگردی که به عنوان بازیچه حدیث رو قرار داده بودن برای سرگرمی خودشون، حدیث از هر کسی نقل میکردن به اینها. و اون دکوندارهایی که به وسیله حدیث بازارگرمی میکردن هم وجود داشتن، ولی این اول تو شیعه به اون معنا زیاد نبودن. اگرم یادم نمیاد سندی در اینکه در شیعه همچی دوره گردهی وجود داشته باشن، اما ولی اینا نادر بودن. حتی میان اهل تفنن هم فکر میکنم نادر باشن و خیلی اینجور بی اهمیتی نسبت به اهم حدیث هم کم باشه. علا یه تقدیر نبودن اینا، احیانا قصاصینی بودند که برای قصه پردازی های خودشون روایت نقل میکردن. حالا این رو هم نقل بکنم، توی احیانا قصاص نشانگره این نیست که راوی ضعیفه، احیانا اون جهتش نیست، ولی الزاماً قصه پردازها مقید به جهات صحت و سقم حدیث نبوده.
این راوی که به ما میگه من قصاصم و فضایل شما رو میگنجونم،
نه قصاص بودن، قصاصی چیزی شبیه منبری بودن های کنونیه. منبری ها بعضیشون خب مقید هستن مستند نقل کنن، خیلی هاشون این تغییر رو ندارن. و یه چیزی در مورد کسایی بودن که فرهنگ عمومی جامعه رو در اختیار داشتن، طبیعتا متفاوت بودن، یک چیز خاص به اصطلاح روی روش یکسانی درشون حاکم نبوده. بگذاریم، خلاص این هست که اهتمام هایی که به امر حدیث داشتن، که حالا من تو این ترجمه هایی که بود خیلی عبارت های مهمی هست، من فقط فهرستش رو ذکر کردم. به طور طبیعی این کار رو می کردن.
خب بعد چجور که این رویت منصوب شد و بعد اومدن بدون مناوله اجازه روایت دادن؟
دیگه به تدریج، حالا به
کتاب‌های معتبر زیاد شد،
به تدریج
تمام شد.
و حالا یکی از عبارت‌های دیگه‌ای که در اهتمام به سماع و نسخه معتبر هست، مطلبی هست که در رجال ابن قزائری در ترجمه زید نرسی و زید زراد هست. ایشون میگه که قال ابو جعفر ابن بابوی ان کتابهما موضوع